کنید. فردا شش بامداد باز هم رادیو سبا رو بشنوید. حدیث ثانیه ها انعکاس رفتن بود. بیا برای پایان تو باش در کنارم. شنوندگان گرامی از حضورتون خداحافظی میکنم. بدرود.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو فرهنگ. بسیار خوشحالیم که امشب هم در این ساعت عزیز، در آخرین دقایق و ساعات و روزهای سال 1397 در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با بخش سوم برنامه ها در 22 روز از اسفند ماه سال 1397. تا ساعت 6 بامداد به اتفاق این همکاران عزیز و ارجمند در کنار شما شب بیداران هستیم. جناب آقای سعید فرآبادی تهیه‌کننده محترم، جناب آقای امید آریایی صدابردار خوبمون، آقای حسین طهماسبی ارتباطات و بنده کمترین رضا خسروی. امیدوارم بتونیم با مطالب متنوع و به ویژه برنامه‌های خوب و دلپذیر و جذاب و شنیدنی دقایق و ساعت بسیار خوبی برای شما عزیزان فراهم کنیم. اما اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میشه برنامه نیمکت، کاری از همکارانمون در گروه کتاب رادیو فرهنگ.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام، شبتون بخیر. از اینکه نیمکت رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی خوشحالم. من فاطمه داوودیان هستم و قراره که توی این برنامه از نیمکت هم به همراه شما سری بزنم به یکی دیگه از کتابخونه ها. کتابخونه یک فضای خیلی بزرگ داره که خیلی هم روشنه و نور خیلی خوبی داره. و یه چیز جالبی که موقع ورود به این کتابخونه دیدم این بود که کارکنان این کتابخونه همه با هم دارن سعی میکنن که فضای کتابخونه رو تمیز کنن. یه جورایی به قول خودمون خونه تکونی. البته اینجا میشه کتابخونه تکونی. همه دارن با همکاری هم سعی میکنن که فضای کتابخونه رو تمیز و مرتب کنن و خیلی خوبه، یک انرژی خوبی اینجا در جریانه. از مسئول کتابخونه پرسیدم که این کتابخونه توی تعطیلات نوروز هم فعالیت داره و کسانی که دوست دارن توی تعطیلات نوروز کتاب مطالعه کنن میتونن بیان کتاب به امانت بگیرن و یا از فضای کتابخونه استفاده کنن. به من گفتن که 4 روز اول تعطیلات نوروز کتابخونه بسته است، اما از اون روز به بعد کتابخونه همچنان برای استقبال از علاقه‌مندان به کتاب بازه و میتونن بیان کتاب به امانت بگیرن. میخوام الان برم توی یکی از اتاقهای این کتابخونه که مزاحم عزیزانی که اینجا مشغول فعالیت و مرتب کردن کتابخونه هستن نشم. کارمندان این کتابخونه همینطور که داشتن اینجا رو تمیز می‌کردن، راجع به تغییرات دکوراسیون هم داشتن با هم صحبت می‌کردن. هر کسی یه نظری می‌داد. من ناخودآگاه یاد این قسمت از برنامه‌مون افتادم که در مورد مهندسی مطالعه صحبت میشه و خالی از لطف نیستش که همین ابتدای برنامه بریم به سراغ کارشناس این قسمت تا صحبت‌هاشو در مورد مهندسی مطالعه بشنویم.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه امشبمون. عباسی هستم، با مباحث مهندسی مطالعه در خدمت شما هستم. امشب میخواییم در مورد مطالعه دانش آموزه صحبت کنیم. برای خیلی از دانش آموزهای ما درس خوندن و مطالعه دغدغه‌های جدی به وجود آورده. دانش آموزهای ما عنوان میکنند علی‌رغم مطالعه‌های فراوون باز همون نتیجه دلخواهشون رو ندارند. بیاید چند تا نکته رو با هم مرور کنیم. این نکات میتونه به درس خوندن شما دانش آموز عزیز خیلی کمک کنه. یک، پس مکان و زمان درس خوندنه. شرایط محیطی که تو اون درس میخونید و زمانی که در اون لحظه دارید درس میخونید تو نحوه یادگیری شما و موندگاری مطالب تو ذهنتون خیلی موثره. توصیه میشه دانش آموزان مکان و زمانی رو واسه مطالعه انتخاب کنند که تمرکز حواس بیشتری رو واسه شون به دنبال داره و دانش آموز با فکری آسوده تر تو یک مکان مناسب و آروم و بدون سر و صداهای اضافی به درس خوندن باید بپردازه. رفت و آمدهای مکرر، هوای نامناسب، گفتگوی اطرافیان و موارد اینچنینی میتونه تو مطالعه دانش آموز و کم شدن یا زیاد شدن بهره‌های مطالعه مؤثر باشه. رنگ، نور، تهویه، همه اینها تو محل مطالعه میتونه خیلی مورد توجه باشه. با خستگی و میزان یادگیری نسبت مستقیمی دارند. رنگ محیط هرچی روشن‌تر باشه واسه ایجاد آرامش و تمرکز مفیدتره. هنگام مطالعه مغز میزان زیادی اکسیژن نیاز داره و این باید از محل تهویه مناسب فراهم بشه. پس بهتره دانش آموزای ما هنگام مطالعه استراحت‌های کوتاهی به خودشون بدن و در فضای باز نفس‌های عمیقی بکشند. بعضیا معتقدن مطالعه باید صبح‌ها انجام شه و بعضیا ترجیح میدن شب‌ها رو واسه مطالعه انتخاب کنن. با توجه به شناختی که هر فردی از خودش داره، باید تشخیص بده که بهترین زمان مطالعه واسه اون چه زمانیه. البته طی پژوهش‌هایی نشون داده شده که مغز تو ساعت‌های اولیه صبح آمادگی بیشتری برای فراگیری داره. اما اگر کسی تو این ساعت نمیتونه تمرکز داشته باشه، میتونه با خصوصیات خودش زمان دیگری رو واسه مطالعه انتخاب کنه. نکته دیگه‌ای که واسه حل مشکل این دانش آموزا به ذهن میاد، تغییر روش‌ها و تکنیک‌های مطالعه است. بسیاری از روش‌های درس خوندن دانش آموزان غلطند. یعنی عادت‌هایی هستن که دانش آموز به مرور و طول زمان تحصیلش و با اصرارش به روش‌های غلط دچارش شده. بهتره که تکنیک‌های مطالعه‌تون رو هم تغییر بدید. باز هم با شما در این زمینه گفتگو خواهم کرد. متشکرم.
اتاقی که الان من هستم یه سری کتاب هست. فکر میکنم این کتاب ها رو اینجا گذاشتن تا قفسه ها رو مرتب کنن و دوباره سر جاش بچینن. یکی از این کتاب ها توجه منو جلب کرد. یک کتابی که جلد تقریبا میشه گفت آلبالوی رنگی داره یا همون زرشکی رنگ، که اسمش هست جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان و خوب نوشته رضا امیرخانی هست که از نویسندگان خوب کشورمون هستند. پشت جلد این کتاب یادداشتی هست از آقای امیرخانی که نوشتن هر بار وقتی از سفری به ایران برمیگردم دوست دارم سر فرو بیفکنم و بر خاک سرزمینم بوسه‌ای بیفشانم. این اولین بار بود که چنین حسی نداشتم. برعکس پاره ای از تنم را جا گذاشته بودم پشت خطوط مرزی. خب این هم کتاب خوبیه. اگر دوست داشتید میتونید توی تعطیلات نوروزی به سراغ این کتاب هم برید و مطالعه داشته باشید. قسمت از برنامه بریم بشنویم که ناصر ترکیان برای ما چی آماده کرده.
دوستان خوبم سلام، وقتتون بخیر باشه. کتابداری و علم اطلاعات یکی از حوزه‌های آموزشی دانشگاهیه که آموزش رسمی اون در نیمه دوم قرن 19 یعنی حدود سال 1887 میلادی در آمریکای شمالی آغاز شد و اندیشه‌ها و روش‌های اون به تدریج به سایر نقاط جهان انتقال و گسترش پیدا کرد. در ایران همین رشته دانشگاهی از آغاز شکل‌گیری آموزش رسمی در دهه 50 حدود سال 1345 هجری شمسی تا الان با نوسان‌ها و فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده، به گونه‌ای که برنامه‌های آموزشی اون به تناسب ضرورت‌ها و گاهی بر اساس سلیقه‌های فردی دگرگون شده و به دلیل این تفاوت در مبانی برنامه‌ریزی، یعنی ضرورت یا سلیقه فردی، برنامه‌های آموزشی این حوزه دارای نقاط قوت و ضعف زیادیه. در دنیای به سرعت در حال تغییر کنونی که شیوه ها و سنت های گذشته با سرعت فزایندهی کهنه منسوخ میشن، لزوم هماهنگی و روزآمدسازی مداوم فعالیت ها و مهارت ها به دلیل و برهان نیاز نداره. میزان کارایی یا ناکارآمدی آموزش ها و برنامه های آموزشی نسبت به شرایط روز و بازار کار باید پیوسته در تمامی حوزه های دانش بررسی و ارزیابی بشه تا روشن بشه چه مشکلاتی وجود داره و چه راهکارهایی برای اون قابل تصوره. این نکته در مورد کتابداری و علم اطلاعات به دلیل ارتباط تنگاتنگ اون با مسائل، موضوعات و فناوری روز اگر از تعدادی از دیگر حوزه ها بیشتر نباشه کمتر هم نیست، به طوری که حتی ضرورت بازنگری در نظام آموزشی کتابداری و علم اطلاعات به صورت یک مفهوم کلیشه‌ای در اومده. از جمله این ضرورت ها میشه به ضعف مبانی فلسفی و نظری و نداشتن استحکام کافی ساختار نظری و کاربردی اون رشد فزاینده اطلاعات و دانش مدون و مضبوط نیازهای اطلاعاتی در حال رشد که روز به روز از تنوع بیشتری برخوردار میشن، تعامل کتابداری و علم اطلاعات با دیگر حوزه های دانش و طرح بسیاری از موضوعات بین رشته‌ای، ظهور پیوسته و فزاینده فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، نیازهای واقعی بازار کار و غیر و غیر اشاره کرد. هرچند تلاش‌های در راستای ارائه راهکارهایی برای بهینه‌سازی نظام آموزشی کتابداری صورت گرفته و آخرین مورد اون طراحی سرفصل درس‌های کتابداری و علم اطلاعات توسط کمیته برنامه‌ریزی مربوط به وزارت علوم در سال 1388، اما به نظر میرسه تا کنون در کشورمون ایران یک چارچوب نظاممند و راهبردی در این زمینه تدوین نشده. امیدواریم که در این زمینه هم چارچوبی مدون وجود داشته باشه تا ما هم بتونیم به علم اطلاعات دست پیدا کنیم. خیلی متشکرم که با من ناصر ترکیان همراه بودید. تا برنامه دیگه و اصول کتابداری دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
بین کتابایی که اینجا کنار من هست یک دفتر دیدم که جلد سبز رنگی داره، جلد محکمی هم داره و توی اون جملاتی که بزرگان در مورد کتاب گفتن رو نوشتن. خیلی از این جملات رو کسانی که برای امانت گرفتن کتاب اومدن نوشتن. چند تا از این جملات رو براتون میخونم. مطالعه برای کسانی که قصد دارند بالاتر از حد معمول باشند ضروری است. جمله دیگه هم از بزرگی نوشته شده: هرچه بیشتر مطالعه کنید چیزهای بیشتری خواهید فهمید، هرچه بیشتر یاد بگیرید مکانهای بیشتری خواهید رفت. یک جمله تاثیرگذار هم از اورهان پاموک نوشته شده: یک روز یک کتاب خواندم و تمام زندگی من تغییر کرد. هر هفته یکی از شما شنوندگان خوب برنامه کتابی رو که دوست داشتید و مطالعه کردید برای شنوندگان ما معرفی میکنید، اون هم با صدای خودتون. بریم بشنویم که تهیه کننده برنامه این هفته صدای چه کسی رو برای ما آماده کردن که بشنویم و کتابی رو که خوندن برای ما معرفی کنن.
به نام خدا، من حسن باجلان هستم. در این بخش از برنامه میخواستم یک کتاب رو خدمتتون معرفی کنم. این کتاب تاریخ ایران هست، نوشته ای استاد حسن پیرنیا، سه جلدی تاریخ ایران قبل از اسلام که تا پایان دوره اشکانیان بهش پرداخته شده و یک کتاب جامع و کامل هست که در مورد زبان، فرهنگ، خط، آداب و رسوم و حتی آمدن آریایی ها به ایران به طور کامل به این مبحث پرداخته. امیدوارم این کتابو بخونید و از خوندنش لذت ببرید. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: قدیمی ترین زبان اهالی این مملکت زبان انزالی است که به عقیده دمرگان در 3000 سال قبل از میلاد مسیح متروک شده و پس از آن زبان سومری و زبان سامی در اینجا رواج یافته. بعد باز می‌بینیم که در 1500 سال قبل از میلاد دفعتاً انزالی زنده و استعمال شده و از اینجا میتوان حد زد که زبان انزالی در میان اهالی معمول بوده است، ولی کتیبه ها به زمان سومری و سامی نوشته شده، زیرا اگر زبانی مرد دیگر زنده نمی شود. در باب زبان انزالی عقیده عالم معروف پرشیل که با هیئت علمی فرانسوی بود این است که زبان مزبور به زبانهای اورال و آلتایی نزدیک بوده. خط ایلامی میخیست، یعنی علامات به شکل میخ است که به طور افقی یا عمودی استعمال شده و معلوم است که شکل خط را ایلامی ها از سومری ها اقتباس کردند. ولی خط میخی ایلامی خط مستقلی است، یعنی علامات هر دو خط یکی نیست و بنابراین با دانستن خط بابلی خط ایلامی را نمیتوان خواند. ارقام ایلامی هم با ارقام بابلی تفاوت داشته است. این خط بعدها با خطوط دیگر مترادفاً استعمال می شده. مثلا یکی از پادشاهان ایلام موسوم به باششوشیتناک که سلطنت قبل از غلبه سومری های شهر اور بر ایلام بوده، مجسمه ای از سنگ ساخته که شکل آن چنین است: پادشاه بر تختی از سنگ نشسته و کلمات از سمت راست آن به خط ایلامی و از طرف چپ به خط بابلی نوشته شده است.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
نیمکت، برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت را از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
مطلب کوتاه جالبی هم در مورد کتاب نوشته شده، اون هم با خودکار قرمز که بین جملات دیگه خودنمایی میکنه. مسئله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه، مسئله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه. با هم با برنامه نیمکت به این کتابخونه اومدیم. اما غیر از این کتابخونه، یک کتابخونه دیگه هم هست که توی برنامه ما قراره معرفی بشه. بریم بشنویم که کارشناس برنامه‌مون این هفته کدوم یکی از کتابخونه‌های کشور رو برای ما معرفی می‌کنه.
سلام میکنم به شما اهالی کتاب و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. من مهدی حسینی هستم و امشب با معرفی یکی دیگه از کتابخونه های کشور در خدمت شما. کتابخانه مینوی فضایی است به وسعت 439 متر مربع و با زیربنای 520 متر مربع که تاریخچه تأسیس اون به دهه 30 شمسی برمیگرده. این کتابخونه در جاده قدیم شمیران تهران که امروز به نام خیابان دکتر علی شریعتی نامگذاری شده و در کوچه‌ای به نام زیبای سعدی بیش از 5 دهه است که روزگار خود رو سپری میکنه. در تابستان سال 96 به همت مسئولین کتابخانه و پژوهشگاه و با همکاری شهرداری منطقه، کوچه سعدی به یاد مجتبی مینوی تغییر یافت و اکنون این نام و کتابخانه‌اش پررنگ‌تر از گذشته در ذهن مخاطبان و رهگذران جای گرفته. کتابخانه با قدمتی بیش از نیم قرن و با معماری متفکرانش نقشی تاریخی و معنوی رو در خانه مینوی و کتاب‌هاش داشته. مشاهیر و بزرگانی که در زمان حیات مینوی در این خانه رفت و آمد داشتند، محققین و پژوهشگرانی که در سال‌های وقف کتابخانه پس از مینوی به اون قدم گذاشتن، بخش‌هایی از تاریخ این کتابخانه و مرکز اسناد محسوب میشن. در بررسی شکل‌گیری خانه‌ای که هم مکان سکونت و نیز حکم کتابخانه رو برای مینوی داشته، مرحوم ایرج افشار در کتاب‌هایی چون فهرستواره کتابخانه مینوی و راهنمای کتاب سابقه گردآوری مجموعه کتاب‌ها رو از 12 سالگی مینوی میدونه. با این بررسی علاوه بر 200 مجلد چاپی که از نیاکان به ایشون رسیده، سایر کتاب‌ها و آثار مکتوب به مرور در طول 50 سال تهیه و گنجینه‌ای فراتر از ابعاد شخصی رو پدید آورده. این کتاب‌ها در آغاز از لندن به ایران منتقل شد و مدتی در محل منزل برادر مینوی مستقر بود تا زمانی که شادروان یحیی مهدوی زمینی رو در محل کنونی این ساختمون به ایشون اهدا کرد که شروعی بود برای ساخته شدن یکی از به یاد ماندنی ترین بناهای مسکونی در کتابخانه‌ای که به خواست مینوی وقف ملت ایران شد. با ورود به محوطه و حیات کتابخانه، حوضی زیبا به شکل کتاب پذیرای نگاه مخاطبانه که یادگاری از شور و علاقه مینوی به کتابخانه و کتابخانی است. گل‌های روز 4 فصل و فضای دلنشین و سبز اون یادگار زمان حیات استاد و نشان از خاک خوب این بنا داره. بنای مجسمه فردوسی در پاگرد راه پله‌ها یادگار کتابخانه از روزگاری است که مینوی ریاست بنیاد شاهنامه رو در اواخر حیاتش عهده‌دار بوده. در بسیاری از بخش‌های ساختمان نشانی از روزگار بنیاد شاهنامه وجود داره. از یادگارهای دیگه مینوی نقش مهری است که توسط اون طراحی و در قسمت‌های مختلفی از کتابخونه و کتاب‌ها به چشم می‌خوره. این نشونه از 2 حرف میم فارسی و ام انگلیسی کنار هم تشکیل شده و بر روی در ورودی کتابخونه روی جلد کتاب‌های صحافی شده مینوی و در لابلای برخی از صفحات کتاب‌ها به صورت پراکنده مشاهده میشه. سردر ورودی کتابخونه منقش به آیه شریفه فیها کتب و قیمه از سوره مبارکه بینه است که بر سنگ مرمری حکاکی شده و گذر بدرقه مخاطبان و مراجعان علم و دانش در این مکان هست. کتاب ها نیز بر اساس روش شماره گذاری استاد مینوی و ترتیب از 1 الی 19 هزار در قفسه ها مرتب شدن. این ترتیب چیدمان مانند سایر کتابخونه ها و شیوه های رایج طبقه بندی نیست و حتی ترتیب موضوعی و زبانی منابع از نظم رایج نظام های رده بندی تبعیت نمی کنه. گویی نظام ذهنی و خاصه ای هست که دلیل صحافی کتاب ها و قرار گرفتن چندین جلد در یک مجلد و نیز شماره گذاری منابع در کنار همدیگه تنها از ذهن استوار و رمزگونه مینوی برخواسته. مجموعه این کتابخونه به همراه کتاب‌های اون در 26 دی 1355 و تنها چند ماه قبل از درگذشت مینوی وقف ملت ایران شد.
تعطیلات نوروز وقت مناسبیه برای کتاب خوندن. خیلی از ماها تو کل سال مشغله زیادی داریم و تقریبا میشه گفتش که زمان شاید برای مطالعه کم داشته باشیم. شاید هم یه بهونه است که برای مطالعه نکردن میریم سراغش و میگیم وقت نیست. اما تعطیلات نوروزی فرصت مناسبیه برای مطالعه کردن. کاش اینو مد نظر داشته باشیم که در کنار تفریحات دیگه‌ای که توی این روزها داریم کتاب رو هم فراموش نکنیم. خوشحالم از اینکه با این قسمت از برنامه نیمکت هم همراه بودید و ما رو شنیدید. در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها. یادآوری میکنم تلفن ما 2220485، همینطور 2225880 و سامانه پیام کوتاه ما 30558 هم در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید و در برنامه ها مشارکت بفرمایید. ساعت 24 ما برنامه چهارباغ رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم. شما میتونید در این برنامه برای ما شعر بخوانید، ما هم ترانه و موسیقی و تصنیف تقدیمتون میکنیم.